من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأراضين، واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث راجع به فرمایش آقای خویی بود که فرمود مخیر هست شخص در بیتوته در منا بین نصف اول از شب و نصف دوم از شب، و ظاهر کلام ایشان این است که این تخییر در شب سیزدهم هم هست که ما اشکال کردیم، اما در شب دوازدهم صریح کلام ایشان این تخییر هست. آقای زنجانی فرمودن احتیاط واجب اینه که شب دوازدهم هم کل شب را در منا باشه، چون که این روایاتی که راجع به جواز خروج از مناست، برخیش که داره خروج لزیاره، بعضیش هم مطلق خروج داره، اونم انصراف داره به متعارف در اون زمان که خروج برای غرض زیارت البیت بوده، و متعارف در زیارت البیت این بوده که روز دهم یا شب یازدهم میرفتن. حالا گفته میشه که روز یازدهم هم متعارف هست، اما دیگه شب دوازدهم متعارف نبود، ولذا این روایات مجوزه اطلاق نداره نسبت به شب دوازدهم که میگوید میتوانی تا نیمه شب رو خارج منا بمونی و نیمه شب رو بیای منا. ما رجوع میکنیم به اصل اولی که لا تبت الا به منا، و ایشون فرمود که لا تبت الا به منا یعنی در غیر منا بیتوته نکن، و ما از روایات فهمیدیم که اگر کمتر از مقدار نیمه شب انسان در مکه بمونه سر میکنه بیتوته، و این خرجت بعد نصف اللیل فلا یضرک ان تبیت فی غیر منا. خب از ساعت 3 نصف شب اومد تا اذان صبح تو مکه، روایت میگه که چون بعد از نیمه شب آمدی فلا یضرک ان تبیت فی غیر منا، بلوش بیتوته صادق بر همین مقدار. و امام میفرماید که در شبهای منا در غیر منا بیتوته نکن، و این لازمش اینه که کل شب را تا صبح در منا باشیم. به نظر ما این فرمایش ایشان ناتمامه. اولا مجرد اهتمام مردم به زیارت بیت الله در یوم النهر که موجب انصراف عنوان زیارت البیت به زیارت یوم النهر نمیشه. در صحیحه معاویه ابن عمار داره المتمتع متای زور البیت قال یوم النهر او من الغد ولا یؤخر. خب زیارت روز یازدهم حتما باید صبح اول وقت باشه که برگرده منا، میتونه 2 ساعت مونده به غروب آفتاب بره، چون روز 11 اعمالش طول کشید، خسته بود، استراحت کرد، 2 ساعت مونده به غروب آفتاب روز 11 اگر بره مکه برای اعمال سر نمیکنه که متی یزور البیت قال یوم النهر او من الغد، من الغد دیگه. حالا رفت مکه دیگه، اذان مغرب رو گفتن از شب 12 و مشغول اعمال بود، و خب روایت چرا نگیرتش؟ لا ینتصف اللیل الا و انت به منا.
نه از حیث خود روز
میگه ولا ينتصف ان خرجت اول الليل فلا ينتصف الليل الا وانت بمنا. روایاتی که راجع به زیارت مثل سعی محمد ابن مسلم انه قال فی الزیاره اذا خرجت من منا قبل غروب الشمس فلا تصبح الا بمنا. خب این روز 11 همو چرا نگیره؟ قبل از غروب شمس روز 11 هم رفت مکه برای زیارت البیت، برای اداء اعمال حج. امام می فرماد صبح نشده برگردی به منا. در مورد شب 13 هم دلیل خاص داشتیم که میگفت ان ادرکه اللیل فلا یخرج من منا حتی یصبح. دلیل خاصه، اما راجع به شب 12 ما دلیل خاص نداریم. عمومات بیتوته است و این ادله، مخصص عمومات بیتوتن به این که یا در نیمه اول در منا باش یا در نیمه دوم. ثانیاً بر فرض عنوان فی الزیاره شامل شب 12 نشه. همه روایات که عنوان فی الزیاره نداره، بعضی از روایات صرف خروجه. لا تبت لیالی التشریق الا بمنا فان خرجت اول الليل فلا ينتصف الليل الا وانت في منا. حالا خرجت لازم نیست که خارج بشه برای اعمال. ایشون میفهمن متعارف در اون زمان این بوده که خارج که میشدن از منا برای اعمال بوده و الا کار دیگه نداشتن خارج بشن. این که موجب انصراف نمیشه. اون یک کسی دایی داره بره مشعر، دایی پیدا کرده بیاد بیرون منا، چون چادرشو بیرون منا زده. یا بالاخره یک شخصی رو بیرون منا قرار باش گذاشته، یا اصلا آمده مکه برای استراحت در خانه خودش، استراحت در اون منزل. چرا اطلاق شاملش نشه؟ چرا انصراف پیدا کنه خروج به خروج لزیاره؟ اولا عنوان زیارت هم اطلاق داره، شب 12 رو میگیره، چون روایت میگفت جایزه انسان اعمال حج رو روز 11 انجام بده. و یه آقا هم 2 مونده به غروب آفتاب روز 11 خارج شد برای ادای اعمال، شب شد. امام میفرماد لازم نیست برگردی، لا ينتصف الليل، نیمه شب برگرد منا، الان لازم نیست برگردی، میشه تأخیر. اشکال ثانیان ما اینه که برفرض عنوان زیارت انصراف پیدا کنه، عنوان خروج که در مثل صحیح معاویه بن عماره چه انصرافی داره؟ این خرجت، حتما خرجت لزیاره؟ نه، خرجت ولو به غرض سیاحت، به غرض اینکه اطراف منا را گشت بزند، کاری دارد، یا در اوائل مکه کاری دارد، شخصی را میخواهد ببیند، حتما باید خروج لزیاره باشه. اطلاق داره این روایات خروج. و دیگه خروج وقتی لزیاره نشد که مسلم شب 12 رو میگیره. فرض اینه شما از این روایت تأخیر فهمیدید اولا، ثانیا مشکل ما اینه که ذیلش هم میگه و ان خرجت بعد نصف الليل فلا یضر که ان تصبح فی غیرها. شما این رو هم قبول ندارید، میگید شب 12 از اول شب تا طلوع آفتاب بنابر احتیاط واجب در منا باش. از قسمت اول ما مثل خود ایشان استفاده تأخیر کردیم، ولی اشکال ما به ایشان اعمه،
حتی اگر نظر مشهور را قائل بشیم که بیتوته در نیمه اول شب لازم است، خب این روایت میگه نصف شب شد میتونی از منا خارج بشی، اطلاق داره، شب دوازدهم را هم میگیره. ایشون میفرماد نه، انصراف داره بهش فقط شب یازدهم. خب این به نظر ما تمام نیست. و اما اون چه که ایشان فرمود که بیتوته بر اقل از نصف هم صادق هست، چون روایت داشت و ان خرجت بعد نصف اللیل فلا یضرک ان تبیت فی غیر منا، عنوان بیتوته رو اطلاق کرد بر کسی که بعد از نیمه شب تازه از منا خارج میشه، میخواد بیتوته کنه تو مکه مثلا، فرمود اب نداره بیتوته کن تو مکه. میگم آقا استعمال اعم از ظهوره، حالا با قرینه استعمال شد بیتوته در اینجا در این مقدار از ماندن بعد از نیمه شب از منا خارج شده و در مکه تا اذان صبح بمانه، اما دلیل میشه که اطلاق باتا بت فی منا و هم شامل این فرض بشه؟ این مثل اینمونه که بگیم انت عالمون به جواب هاز از سؤال، این دلیل میشه که اطلاق اکرم العالم شامل ایشان هم بشود؟ هیچ چیز نمیداند الا جواب این سؤال را، اونم چند دقیقه قبل از دوستش شنیده، ولی زمان بهش میگن انت عالمون به جواب هاز از سؤال، این دلیل میشه اکرم العالم شامل او بشه؟ قرینه همه جا استعمال مجازی نیست، تعدد دال و مدلول گاهی اقتضا می کند توسعه در صدق را. با قرینه استعمال بشود در این مقدار از ماندن در غیر منا که کمتر از نیمه از شب هست، این دلیل نمیشه که اطلاق بت به منا عرض شود خدمتتون که شامل آن بشود. انصاف اینه که میگن من کان عنده زوجتان باید بیتوته کند از چهار شب یک شب را در منزل یکی از این دو و یک شب دیگر را در منزل دومی. مشهور اینجور میگن. حالا آقای خویی و استاد میفرمودن که اگر در نزد یکی از این دو بیتوته بکنه یک شب واجب میشه بیتوته نزد دومی، و الا اگر دو تا زن گرفته خودش رفته گوشه حجره زندگی میکنه، نه با هیچ کدام بیتوته نمیکنه. حالا کار نداریم، واقعا وقتی میگن بیت با تا یبیت و اند زوجته، ساعت 3 و 4 نصف شب بیاد اذان صبح هم که گفتم بلند شه بره حرم نماز رو بخونه بعد بیاد حجره، اینه معنی با تا اند زوجته؟ انصافا بیتوته در منا لااقل معظم شب رو باید در منا باشه، و الا میگن تا نیمه شب در مناست از نیمه شب میاد مکه، میگن باتفی منا و مکت معن، باتفی مجموع المکانین و باتفی منا. اونم همینه، بیتوتی که به معنای خوابیدن نیست، شب گذراندن، شب گذراندن شب. شما اگر تا ساعت 11 در مثلا فرض کنید که قم باشید، از ساعت 11 حرکت کنید 11 شب برید طرف مشهد، میگن شما شب را در قم گذراندید، ظاهر بیتوتی یعنی گذراندن شب، قسمتی از شب را در قم گذراندید، ولی بیتوته ظاهرشی که بیتوته تو لیل. ثانیاً ثانیاً اگه دلیل شما این صحیحه معاویه ابن عماره، خوب دقت کنید، این مربوط به نیمه دوم شبه، نیمه دوم شب هر کجا بودی تا اذان صبح بیتوته صدق میکنه، آخرش اینه دیگه. این دلیل نمیشه که بر ماندن در نیمه اول، نیمه اول تو مکه است، برای نیمه دوم میاد منا، این چیه؟ یا حکمش چیه؟ چه میدونیم؟ شاید در صدق بیتوته الامور رو به خواتیمها آخر گفت شب دراز است، آخر شب باید ببینیم چی پیش میاد دیگه. این آخر شب مثلا نیمه شب که گذشت تا اذان صبح ببینیم کجاست، شاید او مقوم صدق بیتوت است. چرا احتمال هم هست که بگیم بیتوته معیار اون نیست که کجا طلع علیه الفجر، شب رو ساعت یک و دو نصف شب مسافران میان منزل شما میخوابن و اذان صبح که شد حرکت میکنن میرن، ممکنه این صدق کنه بیتوته کردن در منزل شما. اما اگه تا ساعت 11 شب تو منزل شما باشن بعد حرکت کنن برن، میگن ما منزل فلانی بیتوته کردیم، از کجا؟ این که قیاس میشه. ما که میگیم بیتوته در صدقش، صدق اطلاقیش، بقاء معظم اللیل در یک مکان لازمه، ولی شما که دارید به این صحیح معاویه ابن عمار استدلال میکنید برای اینکه در صدق بیتوته بقاء بعض اللیل کافی است ولو اقل من النصف باشد، این صحیح راجع به بقاء در نصف دوم است. نه میگه و ان خرجت بعد نصف اللیل، و ان خرجت بعد نصف اللیل فلا تبت، فان خرجت بعد نصف اللیل فلا یضرک ان تبیت فی غیر منا، فان خرجت بعد نصف اللیل فلا یضرک ان تبیت فی غیر منا. نیمه اول رو که کلش رو در منا بوده، ما میگیم خلاف ظهور اطلاقی است، بیتوته در نیمه اول یا نیمه دوم این خلاف ظهور اطلاقی است. شما استدلال میکنید به صحیحه معاویه ابن عمار که بیتوته در غیر منا رو اطلاق کرده بر بیتوته در اقل از نیمه، این خرجت بعد نصف اللیل فلا یضرک ان تبیت فی غیر منا، اگرم درست باشه ممکنه دخالت داشته باشه اصباح در صدق این بیتوته که خب یا بیتوته یا روایت میگه بیتوته در نیمه اول به طور کامل این اطلاق کرد بیتوته رو، و یا در نیمه دوم حتی یصبح که انخرجت بعد نصف اللیل فلا یضرک ان تبیت فی غیر منا، تبیت یعنی تا صبح دیگه اطلاق کرد بیتوته رو. این دلیل نمیشه که بگید بقاء فی بعض اللیل، چه بعض اول ولو کمتر از نصف، چه بعض دوم ولو کمتر از نصف، در صدق بیتوته کافی است. ما به این اشکال داریم. ثالثاً حالا اجازه بفرمایید بنده یه مقدار صحبت کنم بعد در خدمتتون هستم. مطلب دیگر که خدمت ایشان عرض می کنیم اینه که آقا سلمنا در صدق بیتوته کمتر از نصف کافی است، کمتر از یک نیمه از شب در جایی بمانیم. خب آیا یک ساعت اگر بمانیم یک جایی این کافی است در صدق بیتوته؟ این که کافی نیست. فلا تبت الا فی منا، بنابراین میگه در غیر منا بیتوته نکن، یعنی زیاد نمون. اما اگر من در منا معظم شب رو بودم، یک ساعت از اول شب رو تو مکه بودم مثلا، یا یک ساعت از آخر شب رو اومدم بیرون منا، خب این طبق بیان شما صدق نمی‌کنه من در غیر منا بیتوته کردم، چون در صدق بیتوته شما میگید اقل از نصف کافی است، ولیکن ظاهرش این خرجت بعد نصف اللیل یعنی چی؟ خرجت بعد نصف اللیل فلا یضرک ان تبیت فی غیر منا، معلوم میشه که ممکنه صدق بکنه بیتوته در غیر منا، برای کسی که خرج من منا بعد نصف اللیل ممکنه صدق کنه، فلا بعد ان تبیت فی غیر منا. بله این مقدار رو شما نتیجه گرفتید که میشه آدم ساعت 12 شب از منا خارج بشه، نزدیک ساعت 1 برسه مکه، تا اذان صبح بمونه بهش بگن بیتوته. اما اگر بیاد 1 ساعت تو مکه بمونه، به اینم میگن بیتوته؟ به این که نمیگن. باتفی مکه؟ باتفی غیر منا؟ این که نمیگن. خب شما که نتیجه گرفتید لا تبت الا فی منا، یعنی در غیر منا بیتوته نکن، پس باید تمام ساعات شب را در منا باشیم. این نتیجه به وجود نمیاد. شما نتیجه ای که میتونید بگیرید اینه که پس نباید در غیر منا به مقداری بمانیم که صدق بیتوته بکند در غیر منا. و حاصل الاشکال اصلاً این آقا 1 ساعت بعد از اذان مغرب اومد منا، 1 ساعت هم قبل از اذان صبح مقد از منا خارج بشه، خب این صد میکنه در غیر منا بیتوته کرده؟ صد نمیکنه. شما استدلالتون به این سعی معاویت ابن عمار بود، میگفتید معلوم میشه اگر کسی بعد از نصف شب از منا خارج بشه صدق میتونه بکنه بیتوته در غیر منا، نه اینکه دائما صدق میکنه، امکان صدقش هست، امکان صدقش هست. خب اما 1 ساعتم بیاد مکه و برگرده، بازم میگن با تفی مکه، یا میگن ذهب الى مکه و اتا به عمله ثم رجع. خب روایت میگه در غیر منا بیتوته نکن، یعنی اونقدر نمان در غیر منا که صدق کنه با بیتوته در غیر منا کردی، اما اگر 1 ساعت در بیرون منا باشه صدق نکنه در غیر منا بیتوته کرده. و در صدق بیتوته در منا هم که شما شرط نمیدونید بیتوته کامله در منا را، ولیکن ما عرضمون اینه که بعد از این روایات دیگه حب روشنه که میگه ما معتقدیم کلن بیتوته ظهورش در بیتوته کامله است، و در موارد تسامحات عرفیه به بیتوته معظم اللیل هم بیتوته میگن، ظهور اطلاقیش اینه. و علاوه بر این روایات مشخص کرده، فرموده که اگر در منا بودی بعد از نصف شب میتونی خارج بشی، اگر اول شب در منا نبودی باید نصف شب در منا باشی، و ظاهرشی که نصف شب در منا باش تا صبح، و لذا روایت تکلیف رو روشن کرده و اطلاق شامل شب 12 هم میشه، و اگر این روایات تأخیر یا جواز خروج بعد از نیمه شب برای کسی که نیمه اول رو بیتوته کرده نبود، و این نیست که بگیم ظهور اطلاقی بت فی منا بیتوته کامل است در منا، و لذا حکم مسئله روشنه. حالا بفرمایید شب سیزدهم رو اینقدر به رخ ما نکشید. شب سیزدهم روایت میگه فَإِنْ اَدْرَكَهُ الْمَسَا وَآتَ وَلَمْ يَنْفَرْ، و در روایت دیگر میگفت که فَإِنْ جَاءَ اللَّيْلِ لَمْ يَخْرُجْ مِنْ مِنَا حَتَّى يُصْبِحَ. اصلا لفظ بیتوته نداره، لَمْ يَخْرُجْ مِنْ مِنَا حَتَّى يُصْبِحَ. حالا اگر بود که یک آقایی به کسی اشکال میگرفت، او میگفت که من که همچو حرفی نزدم، میگفت اگر گفته باشی این اشکال داره، و این که نشد اشکال. این روایت شب سیزدهم اینه، اگر لفظ بیتوته داشت اونجا چی میگفتیم؟ اونجا ما همون حرفی رو میزدیم که در شب دوازدهم داریم میگیم. مثبته اینا، یه روایت میگه بیتوته کن شب سیزده، همین بحثا پیش میاد. یه روایت میگه اگه شب سیزده شد لم یخرج من منا حتی یصبح، برفرض در صدق بیتوته ما تردید کنیم، در صدق نهی از خروج حتی یصبح که تردید نمی کنیم، بحث در شب دوازدهم هست. شما بفرمایید. این هم راجع به این مطلب. مطلب دیگر این که آقای خویی فرمودن نیمه دوم باید از نصف شب بمونی تو منا تا اذان صبح. جالبه، جاهای دیگه آقای خویی میگن مبدع شب غروب آفتابه، منتهای شب طلوع آفتاب. نیمه شب رو بخوای حساب کنی برای نماز مغرب و عشاءت، برای نماز شبت، باید فاصله بین غروب آفتاب تا طلوع آفتاب رو حساب کنیم. حالا چون ایشون از نظر فتوایی احتیاط میکنه که مبدع شب رو احتیاط کنید بین غروب آفتاب و زوال حمره مشرقیه، ولو نظر فقهیشون اینه که غروب شمس کافیست، استتار قرص کافیست، اما احتیاط واجب میکنه. طبعا این فاصله یک ربعه یا 20 دقیقه ای باید لحاظ بشه در احتیاطن، اما منتهای شب رو ایشون طلوع شمس میدونه. تو منا میگه روایت داریم، درستم هست، روایت داریم که منتهای بیتوته اذان صبح. منتهای اینو ایشون شاهد قرار میده برای اینکه فلا ینتصف اللیل، یعنی باید نیمه شب رو در منا به خصوص بین غروب آفتاب و طلوع فجر حساب کنیم، که ما این مطلب برامون واضح نیست. قبول داریم منتهای بیتوته طلوع فجره در منا، اما این دلیل میشه که اون نصف شب رو هم تغییر بده. جای دیگه میگه ظهور نصف شب در نیمه بین طلوع آفتاب و غروب آفتابه، این ظهور چرا تغییر بکنه؟ ظهورش در جای خودش محفوظه، منتهای بیتوته میشه طلوع فجر. البته ما که راحتیم، ما طبق مشهور معتقدیم منتهای شب طلوع فجره و طلوع فجر مبدع روزه. در روایت صحیحه داریم که نماز صبح نماز بالنهار است، صلاتون بالنهار. حالا از این بحث بگذاریم. آقای خویی فرمودن برای نیمه دوم باید از نیمه شب بیایی تا طلوع فجر. برخی از اعلام از جمله های زنجانی که البته در شب یازدهم ایشون قائل به تأخیره، فرموده ما که خیلی آسون میگیریم، هرچی شب دوازدهم سخت گرفتیم، گفتیم از ابتداء غروب آفتاب بنابر احتیاط واجب شب دوازدهم بماند تا طلوع آفتاب، شب یازدهم به جاش تلافی میکنیم. شما در بیتوته دوم اصلا موقع اذان صبح در منا باش، نصف شب مهم نیست، یا نیمه اول رو باید در منا باشی از غروب آفتاب تا نیمه شب، یا اصلا موقع اذان صبح چند دقیقه به اذان صبح بیا در منا، یه چرخی بزن تو منا و برگرد. فلا یصبح الا به منا. ایشون میفرمایند که درسته ما در بعضی از روایات صحیحه داشتیم لا ینتصف اللیل الا و انت به منا، مثل صحیح معاویه ابن عمار، ولیکن صحیح جمیل ابن دراج قرینه است بر حمل این صحیح معاویه ابن عمار بر استحباب. صدوق به اسنادهی عن جمیل ابن دراج عن ابی عبدالله علیه السلام اذا خرجت من منا قبل غروب الشمس فلا تصبح الا بها. این کس صریح در این که لازم نیست نیمه شب بیای منا، موقع صبح که طلوع فجر در منا باش. این که نمیشه بگیم این روایت رو تقیید میزنیم، این روایت که میگه موقع اذان صبح در منا باش، میگیم و کذا منتصف اللیل، این القاء عنوان لازم میاد. میگن اذان صبح اینجا باشی، یا بعد بگیم اینو تقیید میزنیم که قبل از اذان صبح هم چند ساعتی که داخل در نیمه شبم اینجا باش. این القاء عنوانه، این موجب استهجان این عنوان اصباح میشه، ولذا میشه کنس در عدم وجوب بیتوته از منتصف اللیل، و انصافا مطلب تمامی هست. منتها یک اشکال سندی ما داریم، یک اشکال مای دلالی هم مطرحه که اونم بگیم برای اینکه مطلب ناقص نمونه. اشکال سندی همون اشکالی است که قبلا گفتیم که صدوق اسنادش در مشیخه اینجور هست: و اما ما کان عن جمیل ابن دراج و محمد ابن حمران و اتفاقا در خود فقیه هم از کتاب جمیل و محمد ابن حمران حدیث نقل کرد، و فی کتاب جمیل و محمد ابن حمران یا وروا جمیل و محمد ابن حمران، در خود فقیه هم هست، یک کتاب مشترک داشتن این دو، و ما بیش از این نمیفهمیم که این سند به کتاب مشترک این دو هست نه به خصوص روایات جمیل. حالا آقای زنجانی این اشکال سندی رو چجور جواب میدن نمیدونم، مگر اینکه ایشون از اون مبناشون کمک بگیرن که اول صدوق، اول فقیه صدوق میگه که من در این کتاب نقل نمی کنم الا ما کان حجتا بینی و بین ربی، که اونم ما تمام نمیدونیم. اما اشکال دلالی مختصری که اینجا ممکنه بشه اینه که گفته میشه که اگر ما به طور مطلق میخواستیم بگیم فلا تصبح الا بها قید میخوره به نیمه شب، بله این مستحجن بود. اما اگر بگیم شرط لازم برای همه یا برای غالب اینه که اذان صبح رو در منا باشه، بعضی ها همین مقدار برایشون بیشتر واجب نیست. اونهایی که مشغول عبادت بودن در مکه و قبل از نیمه شب یا بعد از نیمه شب و قبل از طلوع فجر عبادتشون تمام شد، به اونا میگن آقا به احترام این اشتغال به نسکی که داشتی شما فقط اذان صبح رو در منا باش. اما افرادی که نه، اینها به یک علت دیگری در نیمه اول در منا نبودن، اونا اشکال نداره به اونا بگن فلا ینتصف اللیل الا و انت به منا. اگر ما در کل موارد میگفتیم اصباح کافی نیست، باید نصف شب هم در منا باشی، القاء عنوان لازم میومد. اما فی الجمله برای بعضی ها، اونایی که مشغول عبادت نبودن در مکه در شب، جای دیگه بودن، بگیم شما باید نیمه شب رو در منا باشید، این استهجانی پیش نمیاره. این اشکال دلالی ممکنه تقویت بشه به خاطر بعضی از روایاتی که راجع به همین اشتغال به نسک هست، که کسی که مشغول نسک هست، این لا ینفجر الصبح الا وهو بمنا، لا ینشق الفجر الا وهو بمنا، ولیکن انصاف اینه که جمع بین این صحیحه معاویه ابن عمار و این روایت جمیل به این نحو عرفی نیست، چون صحیحه معاویه ابن عمار به طور مطلق گفت که ان خرجت اول اللیل فلا ينتصف الليل الا وانت بمنا الا ان يكون شغلك نسكك. و این روایت جمیل به طور مطلق گفت که من خرج من منا قبل غروب الشمس فلا يصبح الا بها. هر دو مطلقن و لقائلن ان یقول، اصلا حمل صحیح معاویه ابن عمار بر غیر کسی که مشغول عبادت بوده، بگیم کسی که مشغول عبادت بوده همون اذان صبح رو تو منا باشه، اما کسی که مشغول عبادت نبوده باید نیمه شب رو بیاد منا، این شاید الغای قدر متعقن باشه از مورد صحیح معاویه ابن عمار، که قدر متعقن از خروج لزیارت البیت بوده، منافات نداره با اون اطلاق گیری ما، قدر متعقل و متعارف خروج لزیارت البیت بوده و اینو نمیشه خارج کرد از مورد صحیح معاویه ابن عمار، و لذا این اشکال دلالی تمام نیست، عمده اشکال سندی هست. یک مطلبی هم آقای خویی تو این مسئله دارن، عرض کنیم و تمام کنیم. اگر این اضافه مطلب رو توضیح بدم، مشیخه فقیه رو بررسی که کردند، چون بی ترتیب هست، ترتیب الفبا نیست، دیدن که تقریبا بر اساس ترتیب روایات کتاب من لا یزور الفقیه، نه اینکه به همه روایات سند ذکر کرده، ولیکن این ترتیب در مشیخه فقیه عادتا به حساب ترتیب روایات، و لذا در برخی از موارد ما هم از این مطلب کمک میگیریم. مثلا در یک جا داره که در متن فقیه و روی عن فلان، اسمش یادم نیست، و روی عن فلان، به همین ترتیب که حساب میکنیم در مشیخه گفته و ما کان ان فلان، همون شخص فقط رویتون، ولذا ما با این مطلب یک شبهه‌ای رو جواب میدیم که در بحوث هم هست، که میگن معلوم نیست که و ما کان ان فلان شامل اون مواردی بشه که فقیه میگه روی ان، فقط مختص به اونجاست که بگه روا فلان. میگیم حالا غیر از این که اطلاق داره و ما کان ان فلان شامل روی ان فلان میشه، علاوه بر این مطلب که شما میگید خلاف این ظهور ترتیب روایات فقیه که بر اساس این ترتیب مشیخ ذکر شده. یک ثمرم اینجا اگر اینجور باشه که شما اگه مراجعه کردید، مشکل سندی ما برطرف میشه که ما بگیم اولین حدیثی که در فقیه ذکر شده از جمیل فقط یا از محمد ابن همران فقط ذکر شده و بعدش هم سندهای دیگره. اگه بنا بود این سند جمیل و محمد ابن همران انحلالی نباشه، خلاف اون ترتیبه. اگر واقعا اینجور باشه اینو یه مراجعه بکنیم. حالا میفرمایند اگه مراجعه کردیم و اینجور بود، این درست میکنه کار رو. حالا دیگه بقیهش به تتبع بستگی داره. مراجعه کنید امشب. کبراشو بنده قبول دارم، اما صغراش تو ذهنم نبود. حالا آقا متذکر شدن، صغراش هم تطبیق بکنیم. یک نکته از این مسئله مونده بود، فردا عرض میکنم. انشالله وارد مسئله بعدی میشیم.